ساعت 8 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خزرویدری هستم. سلام و شب بر شما خوش. در سقوط یک هواپیمای نظامی الجزایری 103 نفر جان باختند. دور دوم مذاکرات رو در روی دولت سوریه و مخالفانش امروز در ژنو آغاز شد. و روسیه با پیشنویس قطعنامه سازمان ملل در مورد نحوه رساندن کمک‌های بشردوستانه به سوریه مخالفت کرد. در سقوط یک هواپیمای نظامی الجزایری 103 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های الجزایر، یک هواپیمای ترابری ارتش این کشور از نوع 330 در یک پرواز داخلی روز سه‌شنبه در شرق این کشور سقوط کرد. به گفته شاهدان عینی، این هواپیما پس از برخورد به کوه سرنگون شده است. دلیل این سانحه ظاهراً بدی وضعیت آب و هوا گزارش می‌شود. دولت سوریه و مخالفان آن روز سه‌شنبه در آغاز دومین دور مذاکرات رودرروی خود در ژنو به یاد قربانیان جنگ داخلی سه سالی این کشور یک دقیقه سکوت کردند. یکی از نمایندگان مخالفان در گفتگو با خبرگزاری رویترز ابراز امیدواری کرد که این اقدام گامی باشد برای بهبود فضای مذاکرات. به گفته او، اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه پیشنهاد کرده است که روز سه‌شنبه مذاکرات به پایان یافتن خشونت‌ها و روز چهارشنبه به تشکیل یک دولت گذار اختصاص یابد. بر اساس گزارش رویترز، دولت سوریه و مخالفان بر سر شکل و تعداد جلسات روزانه مذاکرات بحث و جدل دارند. در روسیه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور طرح پیشنهادی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که از سوی کشورهای غربی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه در سوریه ارائه شده رد کرد و آن را کاملاً یک جانبه خواند. این طرح مربوط به ایجاد راهروهایی برای رساندن کمک‌های ضروری به مناطق جنگی و تحت محاصره در سوریه است. جزئیات این طرح منتشر نشده. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی لاوروف روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود در مسکو گفت که شورای امنیت باید اقدامات تروریستی در سوریه را نیز محکوم کند. روسیه و حکومت سوریه عملیات مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را اقدامات تروریستی توصیف می کنند. و در ایران، مراسم 35مین سالگرد انقلاب بهمن 1357 امروز 22 بهمن ماه در شهرهای مختلف برگزار شد و در تهران نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جمع راهپیمایان سخنرانی کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مناقشه هسته‌ای ایران و مذاکرات با غرب محور شعارهای راهپیمایان بود و بعضی افراد پلاکارد‌هایی در دست داشتند که توافق با آمریکا و غرب را نفی می‌کرد. اینطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، برخی از پلاکارد‌ها پاسخی به مقامات آمریکا و تهدید آنها به استفاده از گزینه نظامی در صورت شکست مذاکرات اتمی بود. خبرگزاری‌های ایران از حضور میلیونی مردم در این مراسم خبر دادند، اما تصاویر تلویزیونی شمار جمعیت را کمتر از سال‌های پیش نشان می‌دهد. برای مراسم 22 بهمن ماه امسال، گروه‌ها و چهره‌های شاخص جریان اصلاح طلبی مانند محمد خاتمی، مجمع روحانیون مبارز و جبهه مشارکت به موازات گروه‌های نزدیک به حاکمیت فراخوان داده بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم 35مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 در تهران، همونطور که شنیدید، سخنرانی کرد و در دو محور سیاست خارجی و مذاکرات اتمی تهران با گروه 5 به علاوه 1 و همچنین مسائل داخلی ایران را بررسی کرد. او اعلام کرد که سیاست دولتش در سیاست خارجی اعتدال است و نه تسلیم یا سازش و یا انفعال و تقابل، و افزود که مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی بر مبنای حسن نیت و صلح طلبی ملت ایران پیش می رود. آقای روحانی همچنین با دفاع از عملکرد دولتش در 6 ماه گذشته گفت در این مدت تمام ایران شاهد آرامش بیشتری بوده و اقتصاد هم رو به بهبود است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی، درباره صحبت‌های رئیس جمهوری ایران با بهروز کارونی همکارم گفتگو کرده. بشنویم.
استراتژی اساسی آقای روحانی راه انداختن فضایش کسب کار، امنیت روانی به مردم و کاهش آلام اقتصادی است که این بخش بزرگیش با عادی سازی روابط با غرب و آمریکا که محورش برنامه هسته ایران هستش متمرکزه. در دو گزارش تلویزیونی خودش به این تمرکز کرد، حتی به جریان راست افراطی از این منظر حمله کرد که چرا با این توافق مخالفت میکنی. به طبع وقتی در یک اجتماع بزرگ بعد از 8 سال که شعارهای بسیار تند و بی ربطی داده میشد، روحانی در یک مراسم انقلاب بهمن سال 57 در این مراسم به طبع باید بازم به همون موازش اشاره کنه که یک مقدار راست افراطی عقب بزنه و راست سنتی یه مقدار بهش حمله نکنه، ولی با اون چیزی که محور دیدگاهشه با اون تمرکز کنه. خود به خود این نگاه مدام تا میشه گفت حتی تا سال بعد نزدیک انتخابات مجلس در دیدگاه روحانی تکرار میشه.
در زمینه مسائل داخلی تاکید آقای روحانی روی 2 یا 3 محور بود، یعنی یکی مبارزه با فساد، تاکیدش بر یک دست شدن و یا هماهنگ عمل کردن 3 قوه مجریه مقننه و قضاییه، و سوم تاکید بر انجام وعده هایی که در زمان انتخابات به مردم داده بود. فکر میکنید که تا چه اندازه آقای روحانی میتونه موفق باشه؟
مسئله سخت هم همینجاست. ادامه گفتگو با غرب نیاز به سکوت و حمایت لفظی یا حمایت حداقلی آقای خامنه ای داره. اگر اصلاحات در داخل کشور شدید بشه، 100% بیت رهبری در مقابل این نوع اصلاحات واکنش نشان میده. این مشکل آقای روحانی است که اینجا پایگاه اجتماعی آقای روحانی هم باید درک کنه و آقای روحانی هم باید درک کنه. برای این یک برنامه بسیار لازمه. ایشان به لایه حقوق شهروندی اشاره کرد، ایشان به باز شدن فضا اشاره کرد، ولی آیا باید دید این به اندازه کافی داره صورت میگیره؟ پذیرش افکار بومی همین که فضای کسب کار اعلام پیدا کنه درسته، ولی وقتی به طرف انتخابات مجلس میریم لااقل آقای روحانی دیدش باز این باشه. اگر بخواد مجلس همسو داشته باشه به یک بدنه اجتماعی نیاز داره. این بدنه اجتماعی در دنیای مجازی جوانان، دانشگاهان و اعصاب رسانه هستند. یک سری اتفاقات در سینما و هنر افتاده و در رسانه ها، در تشکلات صنفی که میتوانند زبان جامعه مدنی باشن، هم تحت فشارند. باید دید که آقای روحانی میتواند این راه پر سنگلاخ رو چجوری طی کنه.
در جریان راهپیمایی های روز 22 بهمن در تهران و سایر شهرهای ایران، پلاکارد هایی در دست برخی از تظاهرکنندگان بود که نفی مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 رو به همراه داشت و یا شعارهای علیه آمریکا و مقامهای آمریکایی. ضمن اینکه پلاکارد‌هایی هم وجود داشتش که علیه رهبران اصلاح طلبان بود. شما فکر میکنید که این موضوع چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
این یه حضور سازمان داده شده است. تظاهرات 22 بهمن دست حکومت، دست سازمان تبلیغات اسلامی، گرایش هم کاملا مشخصه. بعد 8 سال دوباره رئیس جمهوری اومده که گرایش سازمان تبلیغات اسلامی و گرایش های راست و راست افراطی حرف نمیزنه. این دوگانگی وجود داشته، راه خاتمی هم وجود داشت، منتها الان حادتره. این عکس ها علیه رهبران جنبش سبز، برای آزادی، مخالفت با زندانیان سیاسی و حتی مذاکرات اتمی نشان میده که این گرایش دغدغه زیاد داره و در عین حال هم داره تحت فشار قرار میگیره. چون الان مسئله آزادی رهبران جنبش سبز و همچنین آزادی زندانیان سیاسی خواسته برخی از آیت الله های قم و تهران و شهرستان دیگه هست، خواسته بخشی از سنتی ها هست و خواسته بخشی از اقشار مدرن ها هست. میشه گفت این یه شکست هم برای راست هست. بعد 8 سال راست افراطی دوباره فضای یکگانه را از دست داده و دوباره فضای اصلاح طلبانه حکومتی دوباره وارد فضای 22 بهمن امسال شده که خب اونم یک نگاه، اگر درست باش برخورد شه میشه دستاورد هم داشته باشه برای روحانی و گرایش های اصلاح طلبانه.
تقی رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی. اما در این روزها در 35 سالگرد انقلاب سال 57 در ایران، همکارم حسین قویمی از چهره‌های سرشناس در داخل و خارج ایران می‌پرسد که انقلاب 57 را چگونه می‌دیدند و حالا چطور می‌بینند. با هم بشنویم.
در 35 سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ ایران، 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 شکوه میرزادگی، مدرس و روزنامه‌نگار در ایران و فعال فرهنگی و روزنامه‌نویس در دنور آمریکا.
ایران با توجه به امکانات موجود در اون سالهای انقلاب میونه کشورهای خاورمیانه تقریبا همه چیز داشت به جز آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان. البته من اون سال انقلاب در انگلیس زندگی میکردم و در ایران نبودم، اما طبعا همه کسانی که در انقلاب شرکت کردند به نظر من همین چیزها رو میخواستن، یعنی آزادی‌های سیاسی، آزادی بیان و غیره. اما مذهبیون سیاسی با کمک برخی کشورهای غربی موذیانه وارد بود شدند و زدند و بردند و در نتیجه ما الان یه سرزمینی داریم که علاوه بر نبود آزادی‌های سیاسی و بیان به معنای واقعی هیچ چیز نداره.
حالا خانم میرزادگی، پس از 35 سال که از این انقلاب 57 میگذره، شما فکر میکنید آیا این انقلاب تونسته تا اندازه‌ای خواسته ها و آرزوهای مردم ایران رو برآورده کنه؟
متاسفانه نه. من فکر میکنم که انقلاب اسلامی هولناکترین حادثه‌ای بوده که در قرن 20 اتفاق افتاده و اثرش بیش از همه میلیون‌ها ایرانی رو در ارتباط با مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری گرفتار کرده. من به عنوان یک باورمند به اعلامیه حقوق بشر و به عنوان یک کوشنده میراث فرهنگی به صراحت و با توجه به مدارک و شواهد روشن میتونم ادعا کنم لطمه هایی که مردم ایران و به ویژه زنان از این انقلاب نصیبشون شده و ویرانی هایی که در ارتباط با میراث فرهنگی، طبیعی، محیط زیست داشتیم از نظر روانی و اقتصادی و حتی جانی به مراتب بیش از اون چیزهایی که مردم ما در جنگ دوم جهانی تحمل کرد.
اجازه بدید که بعد از این گفتگو سری هم بزنیم به جهان ورزش و همراه بشیم با فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از احتمال تمدید قرارداد کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی این کشور تا سال 2018 خبر داد. علی کفاشیان در توضیح بیشتری در این مورد گفته در مذاکره با کیروش توافق اولیه حاصل شده و در صورت رفع برخی از اختلافها سرمربیگری او در تیم ملی ایران تا پایان مسابقات جام جهانی 2018 تداوم خواهد داشت. در سیدبندی تیم‌های حاضر در رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا در سال 2014، تیم ملی فوتبال سالونی ایران در سید اول در کنار تیم‌های ژاپن، تایلند و ویتنام قرار گرفت. مراسم قرعه‌کشی این بازی‌ها 3 اسفند ماه انجام می‌شود. مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا 2014 با حضور 16 تیم به میزبانی کشور ویتنام برگزار خواهد شد. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران میگوید تیم ملی این کشور در اردوی آمادگی خود در آفریقای جنوبی 4 دیدار دوستانه با تیم‌های باشگاهی این کشور برگزار خواهد کرد. مهدی محمد نبی همچنین از قطعی شدن 3 بازی تیم ایران با تیم‌های بلاروس، ترینیداد و توباگو و کنگو در اردوی اروپایی این تیم خبر داد. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل آماده می‌کند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، اولین جلسه نظارت بر فرایند خصوصی سازی و واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس روز دوشنبه برگزار شد. در این جلسه کارشناسان وزارت ورزش راهکارهای مختلف واگذاری این 2 باشگاه را مورد بررسی قرار دادند. 2 باشگاه پرهوادار پرسپولیس و استقلال زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان قرار دارند. امشب در لیگ برتر فوتبال انگلیس بازی‌های میان هفته در برنامه است. در مهمترین دیدار امشب در چارچوب هفته 26 تیم صدر جدولی چلسی به میهمانی تیم رده 18 وست مورونویچ می‌رود. فردا هم بازی مهم آرسنال منچستر یونایتد انجام خواهد شد. در فوتبال اسپانیا امشب بازی برگشت مرحله نیمه پایانی جام حذفی کوپا دل ری در دستور کار است. اتلتیکو مادرید در ورزشگاه ویسنته کالدرون میزبان رئال مادرید خواهد بود. رئال بازی رفت را با 3 برده و امشب خیالش آسوده تر از حریف است. و و در آغاز مرحله یک چهارم پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی آلمان امشب آینتراخت فرانکفورت پذیرایی از تیم مدعی بورسیا دورتموند را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این هم از خبرهای ورزشی. در پایان این برنامه کوتاه خبری با شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.